سلام، من امیررضا گراوند هستم و با مجموعه وایس های مرور سری زیست شناسی در خدمتتونم. هدف از این مجموعه وایس مرور سری متن کتاب درسیه و سعی میکنم تا جایی که امکان داره درگیر نکات کتاب نشم. امیدوارم که این مجموعه براتون مفید باشه. فصل 1 زیست شناسی 11 تنظیم عصبی. متخصصان برای بررسی فعالیت‌های مغز از نوار مغزی استفاده می‌کنند. نوار مغزی جریان الکتریکی ثبت شده یاخته‌های عصبی یا همون نورون‌های مغز است. چگونه در یاخته‌های عصبی جریان الکتریکی ایجاد می‌شود؟ جریان الکتریکی در فعالیت این یاخته‌ها چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها باید با ساختار یاخته های عصبی و دستگاه عصبی بیشتر آشنا شویم. گفتار 1، یاخته های بافت عصبی. می دانید بافت عصبی از یاخته های عصبی و یاخته های پشتیبان یا نوروگلیاها تشکیل شده است. پس بافت عصبی هم یاخته های عصبی داره و هم یاخته های غیر عصبی. شکل 1، یک یاخته عصبی را نشان می دهد. این یاخته عصبی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ یاخته های عصبی سه عمل کرد دارند. این یاخته ها تحریک پذیرند و پیام عصبی تولید می کنند. آنها این پیام را هدایت و به یاخته های دیگر منتقل می کنند. پس سه تا عمل کرد داشتن. یکی تولید پیام عصبی، یکی هدایت، یکی دیگه انتقال اون پیام. دارینه یا دندریت رشته است که پیام ها را دریافت و به جسم یاخته عصبی وارد می کند. آسه یا آکسون رشته است که پیام عصبی را از جسم یاخته عصبی تا انتهای خود که پایانه آسه نام دارد هدایت می کند. پیام عصبی از محل پایانه آسه یک یاخته عصبی به یاخته دیگر منتقل می شود. جسم یاخته ای محل قرار گرفتن هسته و انجام سوخت و ساز یاخته های عصبی است و می تواند پیام نیز دریافت کند. یاخته عصبی که در شکل 1 می بینید پوششی به نام غلاف میلین دارد. غلاف میلین رشته های آسه و دارینه بسیاری از یاخته های عصبی را می پوشاند و آنها را عایق بندی می کند. غلاف میلین پیوسته نیست و در بخش های از رشته قطع می شود. این بخش ها را گره رانویه می نامند که با نقش آنها در ادامه درس آشنا خواهید شد. غلاف میلین را یاخته های پشتیبان بافت عصبی می سازند. شکل 2 را ببینید. یاخته پشتیبان به دور رشته عصبی می پیچد و غلاف میلین را به وجود می آورد. تعداد یاخته های پشتیبان چند برابر یاخته های عصبی است و انواع گوناگونی دارند. این یاخته ها داربست هایی را برای استقرار یاخته های عصبی ایجاد می کنند. آنها در دفاع از یاخته های عصبی و حفظ هم ایستایی مایع اطراف آنها مثل حفظ مقدار طبیعی آنها نیز نقش دارند. انواع یاخته های عصبی. شکل 3 انواع یاخته های عصبی را نشان می دهد. یاخته های عصبی حسی پیام ها را به سوی بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغز و نخاع می آورند. یاخته های عصبی حرکتی پیام ها را از بخش مرکزی دستگاه عصبی به سوی اندام ها مانند ماهیچه ها می برند. نوع سوم یاخته های عصبی شکل 3 یاخته های عصبی رابط هستند که در مغز و نخاع قرار دارند. پس دقت کنید که توی دستگاه عصبی محیطی نیستند. این یاخته ها ارتباط لازم بین یاخته های عصبی را فراهم می کنند. هر سه نوع یاخته عصبی می توانند میلین دار یا بدون میلین باشند. پیام عصبی چگونه ایجاد می شود؟ پیام عصبی در اثر تغییر مقدار یونها در دو سوی غشای یاخته عصبی به وجود می آید. از آنجا که مقدار یونها در دو سوی غشا یکسان نیستند، بار الکتریکی دو سوی غشای یاخته عصبی متفاوت است و در نتیجه بین دو سوی آن اختلاف پتانسیل الکتریکی وجود دارد. شکل 4 اندازه‌گیری این اختلاف پتانسیل را نشان می دهد. پتانسیل آرامش. وقتی یاخته عصبی فعالیت عصبی ندارد، یعنی حالت آرامش، در دو سوی غشای آن اختلاف پتانسیلی در حدود منفی 70 میلی ولت برقرار است. این اختلاف پتانسیل را پتانسیل آرامش می نامند. چگونه این اختلاف پتانسیل ایجاد می شود؟ برای پاسخ به این پرسش درباره یاخت‌های عصبی باید بیشتر بدانیم. در حالت آرامش مقدار یون‌های سدیم در بیرون یاخته عصبی زنده از داخل آن بیشتر است و در مقابل مقدار یون‌های پتاسیم درون یاخته از بیرون آن بیشتر است. در قشای یاخته‌های عصبی مولکول‌های پروتئینی وجود دارند که به عبور یون‌های سدیم و پتاسیم از قشا کمک می‌کنند. یکی از این پروتئین‌ها کانال‌های نشتی هستند که یون‌ها می‌توانند به روش انتشار تسهیل شده از آنها عبور کنند. از راه این کانال‌ها یون‌های پتاسیم خارج و یون‌های سدیم به درون یاخته عصبی وارد می‌شوند. تعداد یون‌های پتاسیم خروجی بیشتر از یون‌های سدیم ورودی است، زیرا قشا به این یون نفوذپذیری بیشتری دارد. پمپ سدیم پتاسیم پروتئین دیگری است که در سال گذشته با آن آشنا شدید. در هر بار فعالیت این پمپ 3 یون سدیم از یاخته عصبی خارج و 2 یون پتاسیم وارد آن می شوند. این پمپ از انرژی مولکول ATP استفاده می کند. این گفتار به اون صورت فعالیت های مهمی نداره، ما هم کاری به کارش نداریم. پتانسیل عمل دانستید که در حالت آرامش بار مثبت درون یاخته عصبی از بیرون آن کمتر است. وقتی یاخته عصبی تحریک می شود، در محل تحریک اختلاف پتانسیل دو سوی قشای آن به طور ناگهانی تغییر می کند. داخل یاخته از بیرون آن مثبت تر می شود و پس از زمان کوتاهی اختلاف پتانسیل دو سوی قشا دوباره به حالت آرامش برمی گردد. این تغییر را پتانسیل عمل می نامند. هنگام پتانسیل عمل در یاخته عصبی چه اتفاقی می افتد؟ در قشای یاخته های عصبی پروتئین هایی به نام کانال های دریچه دار وجود دارند که با تحریک یاخته عصبی باز می شوند و یون ها از آنها عبور می کنند. وقتی قشای یاخته تحریک می شود، ابتدا کانال های دریچه دار سدیمی باز می شوند و یون های سدیم فراوانی وارد یاخته و بار الکتریکی درون آن مثبت تر می شود. پس از زمان کوتاهی این کانال ها بسته می شوند و کانال های دریچه دار پتاسیمی باز و یون های پتاسیم خارج می شوند. این کانال ها هم پس از مدت کوتاهی بسته می شوند. به این ترتیب دوباره پتانسیل قشا به پتانسیل آرامش یعنی منفی 70 میلی ولت برمی گردد. فعالیت بیشتر پمپ سدیم پتاسیم موجب می شود غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سوی قشا دوباره به حالت آرامش بازگردد. وقتی پتانسیل عمل در یک نقطه از یاخته عصبی ایجاد می شود، نقطه به نقطه پیش می رود تا به انتهای رشته عصبی برسد. این جریان را پیام عصبی می نامند. رشته عصبی آسه یا دارینه بلند است. گره های رانویه چه نقشی دارند؟ هدایت پیام عصبی در رشته های عصبی میلین دار از رشته های بدون میلین همقطر سریع تر است. پس اینجا دو تا عامل مؤثر بر سرعت هدایت پیام عصبی رو به همون گفته، یکی قطر رشته عصبی و یکی دیگه وجود یا عدم وجود میلین. خب پس گفتیم که هدایت پیام عصبی در رشته های عصبی میلین دار از رشته های بدون میلین همقطر سریع تر است، در حالی که میلین عایق است و از عبور یون ها از قشا جلوگیری می کند. دانستید در یاخته های عصبی میلین دار گره های رانویه وجود دارد. در محل این گره ها میلین وجود ندارد و رشته عصبی با محیط بیرون از یاخته ارتباط دارد. بنابراین در این گره ها پتانسیل عمل ایجاد می شود و پیام عصبی درون رشته عصبی از یک گره به گره دیگر هدایت می شود. در این حالت به نظر می رسد پیام عصبی از یک گره به گره دیگر می جهد. به همین علت این هدایت را هدایت جهشی می نامند. در ماهیچه‌های اسکلتی سرعت ارسال پیام اهمیت زیادی دارد. بنابراین نورون‌های حرکتی آنها میلین دار است. کاهش یا افزایش میزان میلین به بیماری منجر می‌شود. مثلا در بیماری MS یا مالتیپل اسکلروزیس یاخته‌های پشتیبانی که در سیستم عصبی مرکزی میلین می‌سازند از بین می‌روند. دقت کنید سیستم عصبی مرکزی کاری با سیستم عصبی محیطی نداریم اینجا. در نتیجه ارسال پیام های عصبی به درستی انجام نمی شود. بینایی و حرکت مختل و فرد دچار بیحسی و لرزش می شود. فعالیت 4 مهمه. گفته پژوهشگران بر این باورند که در گره های رامویه تعداد زیادی کانال دریچه دار وجود دارد، ولی در فاصله بین گره ها این کانال ها وجود ندارند. این موضوع با هدایت جهشی چه ارتباطی دارد؟ خب ما میدونیم که وقتی این کانال ها فقط در گره های رانویه حضور داشته باشند، به این معنیه که عبور و مرور یون ها فقط در گره های رانویه انجام میشه، یا به عبارتی پتانسیل عمل هم فقط در گره رانویه به وجود میاد. از طرفی ما میدونیم که پیام عصبی یعنی همین پیشروی نقطه به نقطه پتانسیل های عمل. حالا وقتی که گره های رانویه رو داشته باشیم، پتانسیل های عمل تعدادشون کمتر میشه دیگه، یعنی توی اون مسیر غلاف میلین دیگه پتانسیل عمل نداریم و فقط توی گره های رانویه است. یعنی یه مسیری رو میپره، تعداد پتانسیل های عمل کمتر میشه، در نتیجه سرعت هدایت پیام عصبی افزایش پیدا میکنه. بریم ادامه متن. یاخته های عصبی پیام عصبی را منتقل میکنند. دانستید پیام عصبی در طول آسه هدایت می شود تا به پایانه آن برسد. همانطور که در شکل 10 می بینید، یاخته های عصبی به یکدیگر نچسبیدند. پس چگونه پیام عصبی از یک یاخته عصبی به یاخته دیگر منتقل می شود؟ یاخته های عصبی با یکدیگر ارتباط ویژه‌ای به نام همایه یا سیناپس برقرار می کنند. بین این یاخته ها در محل همایه فضایی به نام فضای همایه‌ای وجود دارد. برای انتقال پیام از یاخته عصبی انتقال دهنده یا یاخته عصبی پیش همایه‌ای، ماده‌ای به نام ناقل عصبی در فضای همایه آزاد می شود. این ماده بر یاخته دریافت کننده یعنی یاخته پس همایه‌ای اثر می کند. ناقل عصبی در یاخته های عصبی ساخته و درون ریزکیسه ها ذخیره می شود. این کیسه ها در طول آسه هدایت می شوند تا به پایانه آن برسند. وقتی پیام عصبی به پایانه آسه می رسد، این کیسه ها با برون رانی ناقل را در فضای همایه آزاد می کنند. یاخته های عصبی با یاخته های ماهیچه‌ای نیز همایه دارند و با ارسال پیام موجب انقباض آنها می شوند. ناقل عصبی پس از رسیدن به قشای یاخته پس همایه‌ای به پروتئینی به نام گیرنده متصل می شود. این پروتئین همچنین کانالی است که با اتصال ناقل عصبی به آن باز می شود. به این ترتیب ناقل عصبی با تغییر نفوذپذیری قشای یاخته پس همایه‌ای به یون‌ها پتانسیل الکتریکی این یاخته را تغییر می دهد. بر اساس اینکه ناقل عصبی تحریک کننده یا بازدارنده باشد، یاخته پس همایه‌ای تحریک یا فعالیت آن مهار می شود. پس از انتقال پیام، مولکول‌های ناقل باقی مانده باید از فضای همایه‌ای تخلیه شوند تا از انتقال بیش از حد پیام جلوگیری و امکان انتقال پیام‌های جدید فراهم شود. این کار با جذب دوباره ناقل به یاخته پیش همایه‌ای انجام می‌شود. همچنین آنزیم‌های ناقل عصبی را تجزیه می‌کنند. تغییر در میزان طبیعی ناقل‌های عصبی از دلایل بیماری و اختلال در کار دستگاه عصبی است. گفتار 2، ساختار دستگاه عصبی. در گذشته آموختید که دستگاه عصبی دو بخش مرکزی و محیطی دارد. به نظر شما چرا دو بخش این دستگاه را مرکزی و محیطی نامیدند؟ دستگاه عصبی مرکزی. دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است که مراکز نظارت بر فعالیت‌های بدنند. این دستگاه اطلاعات دریافتی از محیط و درون بدن را تفسیر می‌کند و به آنها پاسخ می‌دهد. مغز و نخاع از دو بخش ماده خاکستری و ماده سفید تشکیل شدند. شکل 12 را ببینید و محل قرار گرفتن ماده خاکستری و ماده سفید در مغز و نخاع را مقایسه کنید. خب طبق شکل میبینیم که در مغز ماده خاکستری ماده سفید رو احاطه کرده، ولی در نخاع برعکسه و این بار ماده سفید هستش که ماده خاکستری رو احاطه کرده. ماده خاکستری شامل جسم یاخته های عصبی و رشته های عصبی بدون میلین و ماده سفید اجتماع رشته های میلین دار است. حفاظت از مغز و نخاع. علاوه بر استخوان‌های جمجمه و ستون مهره، سه پرده از نوع بافت پیوندی به نام پرده‌های مننج از مغز و نخاع حفاظت می‌کنند. فضای بین پرده‌ها را مایع مغزی نخاعی پر کرده است که مانند یک ضربه‌گیر دستگاه عصبی مرکزی را در برابر ضربه حفاظت می‌کند. در سال گذشته با انواع مویرگ‌ها آشنا شدید. مویرگ‌های دستگاه عصبی مرکزی از کدام نوعند و چه ویژگی دارند؟ خب ما می‌دونیم که از نوع پیوسته بودند. یاخته‌های بافت پوششی مویرگ‌های مغز و نخاع به یکدیگر چسبیدند و بین آنها منفذی وجود ندارد. در نتیجه بسیاری از مواد و میکروب‌ها در شرایط طبیعی نمی‌توانند به مغز وارد شوند. این عامل حفاظت کننده در مغز سد خونی مغزی و در نخاع سد خونی نخاعی نام دارد. البته مولکول‌هایی مثل اکسیژن، گلوکوز و آمینو اسیدها و برخی داروها می توانند از این سدها عبور کنند. مغز. می دانید مغز از سه بخش اصلی مخ، مخچه و ساقه مغز تشکیل شده است. در ادامه با ساختار و کار بخش‌های تشکیل دهنده مغز بیشتر آشنا می شوید. نیمکره های مخ. در انسان بیشتر حجم مغز را مخ تشکیل می دهد. دو نیمکره مخ با رشته های عصبی به هم متصلند. رابط های سفید رنگ به نام رابط پینه‌ای و سگوش از این رشته های عصبی هستند که هنگام تشریح مغز آنها را می بینید. دو نیمکره به طور همزمان از همه بدن اطلاعات را دریافت و پردازش می کنند تا بخش‌های مختلف بدن به طور هماهنگ فعالیت کنند. هر نیمکره کارهای اختصاصی نیز دارد. مثلا بخش‌هایی از نیمکره چپ به توانایی در ریاضیات و استدلال مربوطند و نیمکره راست در مهارت‌های هنری تخصص یافته است. بخش خارجی نیمکره های مخ یعنی قشر مخ از ماده خاکستری است و سطح وسیعی را با ضخامت چند میلیمتر تشکیل می دهد. قشر مخ چین خورده است و شیارهای متعددی دارد. شکل 15 را ببینید. شیارهای عمیق هر یک از نیمکره های مخ را به 4 لوب پسری، گیجگاهی، آهیانه و پیشانی تقسیم می کنند. قشر مخ شامل بخش‌های حسی، حرکتی و ارتباطی است. بخش‌های حسی پیام‌های حسی را دریافت می‌کنند. بخش‌های حرکتی به ماهیچه‌ها و غده‌ها پیام می‌فرستند. بخش‌های ارتباطی بین بخش‌های حسی و حرکتی ارتباط برقرار می‌کنند. قشر مخ جایگاه پردازش نهایی اطلاعات ورودی به مغز است که نتیجه آن یادگیری، تفکر و عملکرد هوشمندانه است. ساقه مغز. ساقه مغز از مغز میانی، پل مغزی و بصل و نخاع تشکیل شده است. مغز میانی در بالای پل مغزی قرار دارد و یاخته‌های عصبی آن در فعالیت‌های مختلف از جمله شنوایی، بینایی و حرکت نقش دارند. برجستگی های چهارگانه بخشی از مغز میانی هستند که در فعالیت تشریح مغز می توانید آنها را ببینید. پل مغزی در تنظیم فعالیت های مختلف از جمله تنفس، ترشح بزاق و اشک نقش دارد. بصل و نخاع پایین ترین بخش مغز است که در بالای نخاع قرار دارد. بصل و نخاع فشار خون و ضربان قلب را تنظیم می کند و مرکز انعکاس های مانند عدسه، بلع، سرفه و مرکز اصلی تنظیم تنفس است. دقت کنید که توی پل مغزی هم تنظیم تنفس داشتیم، ولی مرکز اصلی تنظیم تنفس بسلان مخاه، مخچه. مخچه در پشت ساقه مغز قرار دارد و شامل دو نیم کره و بخشی به نام کرمینه در وسط آنهاست. مخچه مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است. مخچه به طور پیوسته از بخش‌های دیگر مغز، نخاع و اندام‌های حسی مانند گوش‌ها پیام را دریافت و بررسی می‌کند تا فعالیت ماهیچه‌ها و حرکات بدن را در حالت‌های گوناگون به کمک مغز و نخاع هماهنگ کند. فعالیت 5 نکته خاصی نداره. میریم سراغ ادامه مطلبمون. ساختارهای دیگر مغز. تالاموس ها محل پردازش اولیه و تقویت اطلاعات حسی هستند. اغلب پیام های حسی در تالاموس گرد هم می آیند تا به بخش های مربوط در قشر مخ جهت پردازش نهایی فرستاده شوند. هیپوتالاموس که در زیر تالاموس قرار دارد، دمای بدن، تعداد ضربان قلب، فشار خون، تشنگی، گرسنگی و خواب را تنظیم می کند. سامانه کناره‌ای یا لیمبیک که با قشر مخ، تالاموس و هیپوتالاموس ارتباط دارد. سامانه کناره‌ای در حافظه و احساساتی مانند ترس، خشم و لذت نقش ایفا می کند. اسبک مغز یا هیپوکامپ یکی از اجزای سامانه کناره‌ای است که در تشکیل حافظه و یادگیری نقش دارد. حافظه افرادی که اسبک مغز آنان آسیب دیده یا با جراحی برداشته شده است دچار اختلال می شود. این افراد نمی توانند نام افراد جدید را حتی اگر هر روز با آنها در تماس باشند به خاطر بسپارند. نام های جدید حداکثر فقط برای چند دقیقه در ذهن این افراد باقی میمانند. البته آنان برای به یاد آوردن خاطرات مربوط به قبل از آسیب دیدگی مشکل چندانی ندارند. پژوهشگران بر این باورند که اسبک مغز در ایجاد حافظه کوتاه مدت و تبدیل آن به حافظه بلند مدت نقش دارد. مثلا وقتی شماره تلفنی را میخوانیم یا میشنویم، ممکن است پس از زمان کوتاهی آن را از یاد ببریم، ولی وقتی آن را بارها به کار میبریم در حافظه بلند مدت ذخیره میشود. اعتیاد. اعتیاد وابستگی به مصرف یک ماده یا انجام یک رفتار است که ترک آن مشکلات جسمی و روانی برای فرد به وجود میآورد. وابستگی به اینترنت یا بازی‌های رایانه‌ای نیز نمونه‌ای از اعتیادهای رفتاری‌اند. مواد گوناگون مانند الکل، کوکائین، نیکوتین، هروئین، مورفین و حتی کافئین قهوه اعتیاد آورند. اعتیاد نه فقط سلامت جسمی و روانی فرد مصرف کننده، بلکه سلامت خانواده او و نیز افراد دیگر اجتماع را به خطر می اندازند. مواد اعتیاد آور و مغز. نخستین تصمیم برای مصرف مواد اعتیاد آور در اغلب افراد اختیاری است، اما استفاده مکرر از این مواد تغییراتی را در مغز ایجاد می کند که فرد دیگر نمی تواند با میل شدید برای مصرف مقابله کند. این تغییرات ممکن است دائمی باشند. به همین علت اعتیاد را بیماری برگشت پذیر می دانند که حتی سالها پس از ترک مواد فرد در خطر مصرف دوباره قرار دارد. مواد اعتیادآور بر سامانه کناره‌ای اثر می‌گذارند و موجب آزاد شدن ناقل‌های عصبی از جمله دوپامین می‌شوند که در فرد احساس لذت و سرخوشی ایجاد می‌کند. در نتیجه فرد میل شدیدی به مصرف دوباره آن ماده دارد. با ادامه مصرف دوپامین کمتری آزاد می‌شود و به فرد احساس کسالت، بی‌حوصلگی و افسردگی دست می‌دهد. برای رهایی از این حالت و دستیابی به سرخوشی نخستین، فرد مجبور است ماده اعتیادآور بیشتری مصرف کند. مواد اعتیادآور بر بخشهایی از قشر مخ نیز تأثیر می‌گذارند و توانایی قضاوت، تصمیم گیری و خودکنترلی فرد را کاهش می‌دهند. این اثرات به ویژه در مغز نوجوانان شدیدتر است، زیرا مغز آنان در حال رشد است. مصرف مواد اعتیادآور ممکن است تغییرات برگشت ناپذیری را در مغز ایجاد کند. شکل 18 اثر یک ماده اعتیادآور بر فعالیت مغز را با بررسی مصرف گلوکوز در آن نشان می‌دهد. حالا متن شکل 18 را هم بخونیم، ضرر نداره. تصویرها مصرف گلوکوز را در مغز فرد سالم و فرد مصرف کننده کوکائین نشان می‌دهند. رنگ‌های آبی تیره و روشن مصرف کم گلوکوز و رنگ زرد و قرمز مصرف زیاد آن را نشان می‌دهند. توجه کنید بهبود فعالیت مغز به زمان طولانی نیاز دارد. بخش پیشین مغز بهبود کمتری را نشان می‌دهد. اعتیاد به الکل. مقدار الکل یا اتانول در نوشیدنی‌های الکلی متفاوت است. حتی مصرف کمترین مقدار الکل بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. الکل در دستگاه گوارش به سرعت جذب می‌شود. الکل از قشای یاخته‌های عصبی بخش‌های مختلف مغز عبور و فعالیت‌های آنها را مختل می‌کند. الکل علاوه بر دوپامین بر فعالیت انواعی از ناقل‌های عصبی تحریک کننده و بازدارنده تأثیر می‌گذارد و عامل کاهش دهنده فعالیت‌های بدنی، ایجاد ناهماهنگی در حرکات بدن و اختلال در گفتار است. الکل فعالیت مغز را کند می‌کند و در نتیجه زمان واکنش فرد با محرک‌های محیطی افزایش پیدا می‌کند. مشکلات کبدی، سکته قلبی و انواع سرطان از پیامدهای مصرف بلند مدت الکل است. فعالیت 6 یه سری سوال سعی غلطه که بررسیش میکنیم. درباره درستی یا نادرستی عبارتهای زیر اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده و به کلاس ارائه کنید. استفاده از قلیان به اندازه سیگار خطرناک نیست. نادرسته، هر دو خطرناکن. فرد با یک بار مصرف ماده اعتیادآور معتاد نمی شود. اینم نادرسته. مصرف تنباکو با سرطان دهان، حنجره و شش ارتباط مستقیم دارد. این درسته. مصرف مواد اعتیادآوری که از گیاهان به دست می آیند خطر چندانی ندارند. اینم نادرسته. مثلا تریاک از گیاه خشخاش به دست میاد که خیلی هم خطرناک. فعالیت 7 تشریح مغز. این فعالیت بچه‌ها خیلی مهمه و طراح کنکور هم دوستش داره و معمولا ازش سوال میده. پس این فعالیت رو با دقت مطالعه کنید، شکلهاش رو خوب ببینید، متنش رو با دقت بخونید که کامل بهش مسلط بشید و ایشالا هیچ سوالی رو از دست ندید. من اگه در مورد این فعالیت چیزی بگم ممکنه که خودتون دیگه سراغش نرید، پس در مورد فعالیت صحبتی نمی کنم، به خودتون واگذارش می کنم، حتما حتما برید سراغش. ادامه متن رو با هم دیگه می خونیم. نخاع. نخاع درون ستون مهره ها از بصل و نخاع تا دومین مهره کمر کشیده شده است. نخاع مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل می کند و مسیر عبور پیام های حسی از اندام های بدن به مغز و ارسال پیام ها از مغز به اندام هاست. علاوه بر آن، نخاع مرکز برخی انعکاس های بدن است. هر عصب نخاعی دو ریشه دارد. ریشه پشتی عصب نخاعی حسی و ریشه شکمی آن حرکتی است. ریشه پشتی اطلاعات حسی را به نخاع وارد و ریشه شکمی پیام‌های حرکتی را از نخاع خارج می‌کند. دستگاه عصبی محیطی. بخشی از دستگاه عصبی که مغز و نخاع را به بخش‌های دیگر مرتبط می‌کند، دستگاه عصبی محیطی نام دارد. 12 جفت عصب مغزی و 31 جفت عصب نخاعی دستگاه عصبی مرکزی را به بخش‌های دیگر بدن مانند اندام‌های حس و ماهیچه‌ها مرتبط می‌کنند. هر عصب مجموعه‌ای از رشته‌های عصبی است که درون بافت پیوندی قرار گرفتند. دستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش حسی و حرکتی است. با بخش حسی این دستگاه در فصل بعد آشنا خواهید شد. بخش حرکتی این دستگاه پیام عصبی را به اندام‌های اجرا کننده مانند ماهیچه‌ها می‌رساند. بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی خود شامل دو بخش پیکری و خودمختار است. بخش پیکری، این بخش پیام‌های عصبی را به ماهیچه‌های اسکلتی می‌رساند. فعالیت این ماهیچه‌ها به شکل ارادی و غیر ارادی تنظیم می‌شود. وقتی تصمیم می‌گیرید کتاب را از روی میز بردارید، یاخته‌های عصبی بخش پیکری دستور مغز را به ماهیچه‌های دست می‌رسانند. فعالیت ماهیچه‌های اسکلتی به شکل انعکاسی نیز تنظیم می‌شود. می‌دانید انعکاس پاسخ سریع و غیر ارادی ماهیچه ها در پاسخ به محرک هاست. همانطور که در شکل 20 میبینید، دست فرد با برخورد به جسم داغ به عقب کشیده میشود. مرکز تنظیم این انعکاس نخاع است. خب حالا شکل 20 که انعکاس عقب کشیدن دست هستش رو براتون توضیح میدم. دست اول با جسم داغ برخورد میکنه و یک گیرنده حسی پوست تحریک میشه. پیام این گیرنده حسی رو یک نورون حسی به سمت نخاع میبره و این نورون حسی داخل نخاع میاد و دو تا نورون رابط رو تحریک میکنه. بهشون میگیم نورون یک و نورون دو که قاطی نکنیم. نورون شماره یک، نورون رابط شماره یک که تحریک شد، میاد و یک سیناپس با یک نورون حرکتی دیگه تشکیل میده. سیناپسش از نوع مهار کننده هستش. خب پس این نورون حرکتی مهار شد و دیگه پیام عصبی ارسال نمی کنه. حالا این نورون حرکتی با چه ماهیچه‌ای در ارتباطه؟ ماهیچه سسر بازو. پس باعث استراحتش میشه، چون دیگه پیامی بهش ارسال نمی کنه که بخواد انقباض ماهیچه رو سبب بشه. پس فعلا ماهیچه سسر استراحت کرد. حالا بریم سراغ نورون رابط شماره دو. اون نورون رابط شماره دو که تحریک شد، خودش میاد نورون بعدی رو که یک نورون حرکتی هستش تحریک میکنه. این نورون حرکتی هم به نوبه خودش میره و ماهیچه دو سر رو تحریک میکنه. چرا این بار استراحت رو سبب نمیشه؟ چون خودش تحریک شده، خودش مهار نشده. پس میاد و ماهیچه دو سر رو هم تحریک میکنه و باعث انقباضش میشه. در نتیجه این دو تا کار، یعنی استراحت ماهیچه سه سر و انقباض ماهیچه دو سر، دست به سرعت به عقب کشیده میشه. به این میگن انعکاس عقب کشیدن دست، که اتفاقا طراحای کنکورم دوست دارن این مطلب رو و ممکنه ازش سوال بدن بهتون. خب فعالیت شماره 8 هم که همین توضیح انعکاس رو تقریبا میخواست که بهتون توضیح دادم و دیگه نیازی به خوندنش نداره. بخش خودمختار. بخش خودمختار دستگاه عصبی محیطی کار ماهیچه های صاف، ماهیچه قلب و غده ها را به صورت ناآگاهانه تنظیم می کند و همیشه فعال است. این دستگاه از دو بخش همحس یا سمپاتیک و پاد همحس یا پاراسمپاتیک تشکیل شده است که معمولاً برخلاف یکدیگر کار می کنند تا فعالیت های حیاتی بدن را در شرایط مختلف تنظیم کنند. فعالیت بخش پاد همحس باعث برقراری حالت آرامش در بدن می شود. در این حالت فشار خون کاهش یافته، ضربان قلب کم می شود. بخش همحس هنگام هیجان بر بخش پاد همحس غلبه دارد و بدن را در حالت آماده باش نگه می دارد. ممکن است این حالت را هنگام شرکت در مسابقه ورزشی تجربه کرده باشید. در این وضعیت بخش همحس سبب افزایش فشار خون، ضربان قلب و تعداد تنفس می شود و جریان خون را به سوی قلب و ماهیچه های اسکلتی هدایت می کند. فعالیت 9 هم نکته خاصی نداره و میریم سراغ آخرین بخش این فصل، دستگاه عصبی جانوران. ساده ترین ساختار عصبی شبکه عصبی در هیدر است. شبکه عصبی مجموعه ای از یاخته های عصبی پراکنده در دیواره بدن هیدر است که با هم ارتباط دارند. تحریک هر نقطه از بدن جانور در همه سطح آن منتشر می شود. شبکه عصبی یاخته های ماهیچه‌ای بدن را تحریک می کند. در پلاناریا دو گره عصبی در سر جانور مغز را تشکیل دادند. هر گره مجموعه ای از جسم یاخته های عصبی است. دو تناب عصبی متصل به مغز که در طول بدن جانور کشیده شدند با رشته های به هم متصلند و ساختار نردبان مانندی را ایجاد می کنند. این مجموعه بخش مرکزی دستگاه عصبی جانور است. رشته های جانبی متصل به آن نیز بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می دهند. مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است. یک تناب عصبی شکمی که در طول بدن جانور کشیده شده است در هر بند از بدن یک گره عصبی دارد. هر گره فعالیت ماهیچه‌های آن بند را تنظیم می کند. در مهره‌داران تناب عصبی پشتی است و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می دهد. تناب عصبی درون سوراخ مهره‌ها و مغز درون جمجمه قضروفی یا استخوانی جای گرفته است. در مهره‌داران نیز مانند انسان دستگاه عصبی شامل دستگاه عصبی مرکزی و محیطی است. در بین مهره‌داران اندازه نسبی مغز پستانداران و پرندگان نسبت به وزن بدن از بقیه بیشتر است. این مجموعه وایس توسط کانال، وبسایت و اپلیکیشن بیوگراوند به طور رایگان ارائه شده و فروش اون توسط هر شخصی ممنوعه. البته ما با انتشار رایگانش هیچ مشکلی نداریم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.